سلام میکنم به شما دوست عزیزم، خوش اومدی به دوره شخصیت شناسی انیاگرام. خیلی خوشحالم که توی این دوره با من همراه هستی، به خاطر اینکه این دوره میتونه یک تغییرات بزرگی رو در زندگی شما انجام بده، تو ارتباطت با آدما، تو پیشبینی رفتار آدما، تو اینکه چجوری بخوای کاری رو انجام بدی که آدما بهت جواب بله بدن، چجوری بتونی تو ارتباط قوی تر و کاریزماتیک باشی، دوست داشتنی باشی و آدما رو یه جورایی حساب کنن و بهت توجه داشته باشن. خب حالا که شما وارد این دوره شدید، با هم بیاییم ببینیم که داستان این دوره چیه؟ این دوره به درد چه کسانی میخوره؟ خیلی خلاصه من ابتدای توضیحی در مورد این دوره میدم که این دوره اصلا به درد چه افرادی میخوره؟ کیا بیان با ما همراه بشن در این دوره؟ اولین افرادی که میتونه خیلی این دوره به دردشون بخوره مدیران هستن و کسانی که کارمندها یا افراد رو برای تیم انتخاب میکنن و یا پست و مقام خاصی رو به یک فرد میدن. خب میگی چرا؟ ببینید توی دوره انیاگرام شما یاد میگیرید که هر آدمی برای کار خاصی ساخته شده، پس ما باید تو انتخاب آدم‌ها خیلی دقت کنیم. مثلا اگر من برای کار حسابداریم قراره نیرو بگیرم، نمیتونم از تیپ 3 استفاده کنم، به خاطر اینکه اون مناسب کار حسابداری نیست. اگر میخوام به عنوان کار کارمندی یه کار ساده و معمولی و روتینه که مدام باید تکرار بشه رو کسی انجام بده، نمیتونم از تیپ 7 استفاده کنم، به خاطر اینکه اون اصلا نمیتونه این کار انجام بده. و یا فرض کنید که من میخوام الان یه تیم فروش تشکیل بدم، باید چه افرادی رو توی این تیم بذارم؟ آیا میتونم تیپ 5 رو بذارم توی این تیم فروش؟ اصلا تیپ 5 نمیتونه کار فروش انجام بده و توش خیلی ضعیفه. بنابراین چه اتفاقی میفته؟ من به عنوان مدیر یک انتخاب اشتباه میکنم، یه سری آدم رو میارم میذارم تو تیمم و بعد این آدم ها نمیتونن خوب کار کنن، بعد مدام باهاشون به مشکل برمیخورم و احساس منفی دارم. ممکنه مدیری باشم که داد و فریاد کنم، ممکنه مدیری باشم که جریمه پاداش کنم، بنابراین فضا رو فضای سمی میکنیم. پس مدیرا براشون لازمه که حتما تیپ شناسی رو بلد باشن. بریم سراغ ارتباط با همسر و فرزند. اگر ما بدونیم همسر من چه تیپ شخصیتیه، الان تو لایه سالمش چه کارایی انجام میده، تو لایه ناسالم چی کار میکنه و من تو لایه ناسالم چجوری میتونم ارتباط بهتری باهاش داشته باشم. مثلا اگر همسر من یه آدم دروغگوه، من باید چی کار بکنم؟ توی جمع میشینه و کلی دروغ میگه فقط برای اینکه تایید و توجه دیگران رو بگیره، من باید چه رفتاری انجام بدم؟ اگه فرزندم مثلا یه تیپی داره که خیلی شله، خیلی آرومه و مدام من باید بهش بگم پاشو زود باش، دیر شد، ساعت فلان شد، مدرسه دیر شد، لباستو بپوش، قرار فلانو داری، چی کار باید بکنم با این فرزندم؟ چون یه تیپ خاصیه، چجوری باید باش رفتار کنم؟ اگر فرض کنید که توی دوستان یا فامیل یه فردی هستش که خیلی راحت میاد پول شما رو پول خودش میدونه، چجوری؟ مثلا قرار با هم برید یک کافی شاپ یا یک رستوران، حالا شما هم قرار حساب کنید، میاد از قصد میاد شما رو میبره یه رستوران آنچنانی که باید یه پول قلم بدین و شما هی هرس میخورید، اعصابتون خرد میشه و هیچ هم نمیتونید هیچ کاری بکنید. چجوری باید رفتار کرد با این تیپ شخصیتی؟ این یکی از تیپای شخصیتیه که این مدلی رفتار میکنه. خب باید چی کار بکنیم باهاش؟ اینا همه تو این دوره گفته میشه. یا اینکه فرض کنید یه همکار و یا رئیسی دارید که خیلی عصبانیه، داد و فریاد همش میکنه و کنترلگری میکنه، مدام شما رو تحت کنترل داره، خیلی قدرت طلبه، تمام قدرت باید دست اون باشه. شما باید چجوری رفتار کنید باهاش که بتونید با این آدم کار کنید؟ اصلا باید باش کار بکنید؟ یا اگه قرار کار بکنید چی کار باید بکنید؟ چه جوری باید ادامه بدید؟ اینم دوباره یکی از تیپ‌های شخصیتیه. یا مثلا فرض کنید که با یک همکاری دارید کار میکنید که خیلی پرفکشنیسته، خیلی منظمه و شما نمیدونید که چه جوری باید باش برخورد کنید. یا حتی قرار فرض کنید یه اینترویو کاری برین که شما رو قبول کنن. میدونید که اون آدم خیلی پرفکشنیست و منظمه، یه تیپ شخصیتی خاصیه. بنابراین من چی کار بکنم که بتونم ازش یس بگیرم؟ چی کار بکنم که بتونم جواب مثبت ازش بگیرم؟ یا فرض کنید که شما یک دانش آموز دبیرستانی هستین، بعد انتخاب رشته کنید یه جورایی، یا قراره توی کنکور و دانشگاه انتخاب‌هایی داشته باشید، انتخاب شغل و رشته کنید. چی کار کنم که اشتباه نرم؟ بعضی از بچه‌ها، مثال میزنم، مثل خود من، یه رشته اشتباهی رو انتخاب کردم، رفتم دانشگاه و رشته کامپیوتر رو خوندم و بعد دیدم اشتباه رفتم، اصلا مجبور شدم برم توی فیلد دیگه کار کنم چون لذت نمی بردم از اون کاری که داشتم. خب ببینید این تغییر فیلدها چقدر انرژی می گیره، چقدر زمان می گیره، چقدر ممکنه هزینه داشته باشه، چقدر شما رو عقب می اندازه، خیلی زیاد. بنابراین اگه از اول درست انتخاب کنی، تو مسیر درست بیفتی، تو مسیری که شما باید توش بری، نه دوستت، نه افراد دیگه، اون موقع چی میشه؟ با سرعت بیشتری موفق میشی، با سرعت بیشتری ستاره میشی، هم لذت میبری از کار و رشته و درس و شغلی که داری، همین که توش ستاره میشی، موفق میشی. این خیلی مهمه. خب پس مهمه که اگر دانش آموزی، اگر میخوای بری دانشگاه توی رشته شغل خاصی، یا حتی دانشجویی، ببینی که به درد چه کاری میخوری. یعنی شما برای چه کاری تو این دنیا خلق شدین؟ هر آدمی برای یک کار خاص خلق شده، مطمئن باش. قرار نیست پا تو کفش هم دیگه بکنیم. اگر پا تو کفش هم کردیم، باختیم، واقعا باختیم. تبدیل میشیم به یه آدم معمولی تو این دنیا، یه زندگی معمولی. نه به پول میرسیم، نه به مقام و شهرت و ستاره شدن میرسیم، نه به یک زندگی خوشحال میرسیم، هیچی. همش ناراضیم، همش غر میزنیم، همش خسته ایم از کاری که باید بکنیم، از چیزی که باید انجام بدیم. پس برای انتخاب رشته شغل بسیار مهمه که ما تیپ شناسی رو بدونیم. اگر جز پدران و مادران هستید، میتونید به بچه هاتون کمک کنید. اگه خودتون دانش آموز، دانشجو هستید، میتونید به خودتون کمک کنید و یک راه درست رو انتخاب کنید. خب دیگه به چه دردی میخوره این انیاگرام؟ اگر شما میخواید یه پارتنری انتخاب کنید یا همسر انتخاب کنید، یکی از این دوتا، به نظرتون من با این آدمه ارتباطم رو ادامه بدم، اصلا باهاش ارتباط داشته باشم یا نه؟ حالا این سوالیه که خیلی هم میگن، که مثلا ازدواج هندوونه دربسته است، باید بری بشکنی تا معلوم شه. حالا ما میگیم نو 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 نو، ازدواج دیگه هندوونه دربسته نیست. با وجود تیپ شناسی، با وجود شخصیت شناسی، خب چه جوری میشه؟ شما میاید تیپ شخصیتی خودتون رو پیدا میکنید، بعد هر آدمی که میاد جلوی راهتون، تیپ شخصیتی اون رو هم پیدا میکنید و اصلا متوجه میشید من چرا جذب همچین آدمایی میشم. مثال میزنم، من چرا جذب آدمای عصبانی میشم؟ من چرا جذب آدمایی میشم که همش دنبال پولن؟ من چرا جذب آدمایی میشم که خیلی درس خونن؟ من چرا جذب آدمای کنترلگر میشم؟ من چرا جذب آدمای شوخ میشم؟ چرا جذب آدمای محتاط میشم؟ چرا جذب آدمای مثبت نگر میشم؟ ببینید همه اینها دلیل داره، چون توی تیپ شخصیتی ما بهش میرسیم. بعد شما متوجه میشید که این آدمایی که جذبشون میشی تو بال یا کانالتون هستن. و حالا اینا رو همه رو توضیح میدین، بال چیه، کانال چیه، نترسید چی شد، بال چیه، کانال چیه، من که اینا رو نمیدونم. همه رو توضیح میدین، انقدر راحت براتون توضیح میدم که قشنگ به جونتون میشینه، مثل خودم که به جونم نشست و الان دیگه راه میرم تو خیابون فقط دارم تیپ شناسی میکنم. باورتون نمیشه ما دوتا توتی داریم که اینا رو من تیپ شناسی کردم. یعنی دقیقا رفتارهای این دوتا توتی، یکیشون تیپ 3 یکیشون تیپ 2، و دقیقا هر حرکتی که میزنن من میگم ای این الان یه تیپ 2 بودا، ببین یه حرکت تیپ 2 کردش. تو آدم ها همینطور، وقتی میدونم فلانی تیپ 3 میدونم باید باش چجوری رفتار کنم، وقتی میدونم فلانی تیپ 8 رکب نمیخورم میدونم باید چجوری باش رفتار کنم. خیلی مهمه ها. یعنی ببین شما مهره بعدی شطرنج تو میدونی باید چی رو برداری کجا بذاری. از این بهتر خدایش نه، از این بهتر تو ارتباط نمیشه که شما متوجه بشی آدم روبرود چیه، چی کار است، چه مدلی رفتار میکنه و من برای اینکه نتایج بهتری تو این ارتباط بگیرم باید چی کار بکنم. میخوام از طرف یس بگیرم چی کار کنم؟ میخوام آرامش بیشتری داشته باشم چی کار کنم؟ میخوام ارتباط دوستانه تری داشته باشم چی کار کنم؟ میخوام طرف رو یه کاری کنم که منو تایید کنه چی کار کنم؟ ببینید دیگه از این واقعا بهتر نمیشه. این دوره خیلی به ما کمک میکنه. خب دیگه به چه دردی میخوره این دوره؟ فرض کنید که شما عملا یه آدمی هستید که تو ارتباط همیشه به مشکل برمیخورید. مثال میزنم، مثلا آدم ها شما رو همیشه ول میکنن، میذارن میرن، یا مشکلاتی پیش میاد تو ارتباط، با یکی دوست میشید، اون دوسته یه جورایی رفتار میکنه که شما اذیت میشید یا اصلا با شما ادامه نمیده دوستیش رو. خب اینا دلایلش پیدا میشه توی این دوره و شما میفهمی که چی شده که این آدم ها با من دوست نمیشن و ادامه نمیدن. پس ببینید خیلی بازم تو ارتباط ما با دوستامون، با مدیر و همکار و رئیس تأثیر میذاره. خیلی وقتا ارتباطات سمی هم داریم. یعنی چی؟ یعنی ارتباطی که نباید باشه و اشتباهه اون ارتباط. شما اینجا میفهمید که دیگه باید اون ارتباط رو خاتمه بدین، دیگه وارد اون ارتباط نشین و یه جورایی ادامه ندین اون ارتباط رو. چون بعضی موقع ما گیر میافتیم، گیر یه سری آدم ها میافتیم، احساس هم میکنیم خب همینه دیگه، من باید با این آدم ادامه بدم، راه دیگه ای ندارم که. حالا یا همسرمه، یا دوستمه، یا پدرمه، یا مادرمه، برادرمه، خواهرمه، احساس میکنیم خب دیگه من گیر افتادم با این و زندگیم همینه و من باید همین راهو برم تا ابد. در صورت که اینجا توی تیپ شناسی میفهمید که نه، ممکنه یه جاهایی قرار باشه شما یه ارتباطات سمی رو هم یه جورایی دیگه ادامه ندید. قابل توجهی که بگم تیپ شناسی مکمل دوره ارتباط مؤثره. یعنی اگر میخواید این چیزایی که دارم میگم رو بهتر و کاملتر بشید توش، حتما دوره ارتباط مؤثر رو هم بگذرونید، چون این دوتا کاملا مکملن. شما هر کدومش رو که بلد باشین یه تیکه یه پاتون میلنگه، اون یکی رو که بلد باشین دیگه کامل میشین. خب بریم سراغ این که ببینیم آقا انیاگرام چیه و چرا با بقیه روش های تیپ شناسی متفاوته. من روش های تیپ شناسی زیادی رو ازشون آگاهی پیدا کردم، مثلا مثل MBTI که دوستان روانشناس ازش استفاده میکنن، مثل آرکیتایپ ها که آرکیتایپ ها رو داستان یونگ و آرکیتایپ ها رو یه جورایی ایجاد کرده، مثل دیسک. اینا روش های مختلفیه که برای شخصیت شناسی ارائه میشه. ولی راستش رو بخواین، من خودم با انیاگرام خیلی ارتباط قوی تر و دلی گرفتم، قلبی گرفتم. اول نمیدونستم چرا، حالا چراشو بهتون توضیح میدم. اولا که این انیاگرام خیلی هندیه، یه جورایی خیلی قابل فهمه، قابل درکه، هر آدمی میفهمه، با هر سطحی از سواد، با هر سطحی از آگاهی، با هر سطحی از روانشناسی، حتی هیچی از روانشناسی بلد نباشه، هیچی ندونه، اصلا بی سواده، خب؟ میبینیم که چقدر خوب میفهمه این موارد رو، چون انیاگرام خیلی ساده است، خیلی کاربردیه، بنابراین برای همه کار میکنه. توی موارد که توی صحبت قبلیم گفتم، به نظرتون الان تیپ شناسی انیاگرام برای چه سنی تا چه سنی لازم و ضروریه؟ یا ظرف کن همه اون چیزایی که گفتم، تقریبا از بچه‌هایی که سال نهم توی دبیرستان هستن و انتخاب رشته و این چیزاشون روشن شروع میشه تا 90 سالگی. چون ممکنه یه آدم 90 ساله مدیر باشه، یه آدم 90 ساله بخواد با نوه‌هاش ارتباط بهتری برقرار کنه. پس یعنی محدودیت سنی برای این دوره وجود نداره. محدودیت سوادی هست؟ نو. محدودیت شغلی هست؟ نو. محدودیت سنی هست؟ نو. هیچ محدودیتی نداریم، برای همه آدم ها هم الزامیه. یعنی هر آدمی تو این دنیا، مگر اینکه بگه من میخوام برم تو غار فقط تنهای خودم زندگی کنم، به هیچ آدم دیگه هم نه کار دارم نه چیزی، نمیخوام با آدم ها ارتباط داشته باشم، در اون صورت میگیم اشکالی نداره، شما لازم نیست دوره انیاگرام بگذرونی، شما تشریفتو ببر تو غارت. ولی اگه تو غار نمیری، تو غار نرو هستی و قراره با آدما ارتباط داشته باشی، با بچت، با همسرت، با خانوادت، با همکارت، با همسایت، لازم داری انیاگرام رو. اگر بدونی زندگیت زیباتر میشه، دنیا رو به جای زیباتری تبدیل میکنی و دنیا رو زیباتر میبینی. خب پس برای همه لازمه. خب حالا که انیاگرام از بقیه روش‌های تیپ شناسی به دل بنده بیشتر نشسته، که مطمئنم به دل شما هم بیشتر میشینه، چرا؟ یه چرای خوشگل داره تهش. جوابش خیلی جالبه. بچه‌ها فکر میکنید که انیاگرام رو کی به دنیا معرفی کرد؟ یه دانشمند روسی به نام گورجیف تو سال 1900. 1900 ها؟ ببین چند سال پیش؟ الان چه سالی هستیم؟ چند سال پیش این معرفی شده و ما تازه داریم یاد میگیریم؟ عقب نیفتیم، خدای نکرده. خب پس چی؟ یعنی انیاگرام مال روساست؟ نو. این نوعی که من میگم خیلی حس خوبی رو در من ایجاد میکنه، بخواد اینکه این توتی ما اسمش فلفله و وقتی ما بهش میگیم نه و اینا متوجه نمیشه، یه کاری رو میگیم نکن نه میگیم متوجه نمیشه، وقتی بهش میگیم نو قشنگ متوجه میشه. و برای همین من هر وقت میگم نو خیلی حس خوبی بهم میده و یادم میافتم. حالا بریم ببینیم که خب پس انیاگرام روسی شد یا نشد، اینجا رو گوش بدین. خیلی جالب بود این قسمتش وقتی من متوجه شدم. این آقای گورجیف میاد ایران، یه سر به خراسان و این ورا میزنه، یه سری صوفیا رو اونجا میبینه و از زندگیشون تحقیق میکنه که اینا چی کار میکنن، چه جوری دانش آموزاشون پیششون هستن. میدونید دیگه صوفیا و عرفا خیلی هاشون یه سری دانش آموز دارن که اینا رو یه جوری آموزش میدن برای اینکه اینا بتونن انسان کامل بشن. خب میاد یه سری اینجا تحقیق محقیق را میندازه و بعد میرسه به مولانا حدود 800 سال قبل. میبینه مولانا اون موقع میومده چیکار میکرده؟ هر کی رو میبردن میگفتن آقا این بچه ما دست تو، بیا اینو تبدیلش کن به یه انسان کامل، مولانا چیکار میکرده؟ 9 گروه برای خودش داشته، گفته خیلی خب بچه تو گروه شماره 3، اون یکی بچه توی گروه شماره 5، این یکی بچه تو گروه شماره یکه. خب حالا چیکار کنیم؟ حالا برای اینکه اینا انسان کامل بشن یه کار ویژه و خاصی دست اینا میداد. مثلا به یکی میگفت تو برو تمیز کاری کن، به یکی میگفت تو حواست باشه کسی دروغ نگه، به یه کسی میگفت تو باید مثلا حواست باشه که ما بتونیم یه ذره پول جمع کنیم و اینا بتونیم بالاخره غذامون رو تهیه کنیم با این پولا، به یکی میگفت تو حواست باشه که آدمای دیگه دارن روش و کارا رو چجوری انجام میدن، سعی کن کنترلشون کنی. یکی رو میذاش میگفت خیلی خوب تو شبا مثلا جوک بگو یه ذره ما بخندیم خوشحال باشیم، تو عامل شادی گروه باش. پس ببینید عملاً 800 سال قبل انیاگرام توسط مولانا اختراع شد یه جورایی، ولی خب متاسفانه به جهان ارائه نشد. بعدها یه دانشمند روسی اومد اینو تحقیق کرد و به جهان ارائهش کرد، ولی ما الان میدونیم که ریشه این کجاست و از کجا داره میاد. به همین دلیل چون در ناخودآگاه جمعی ایرانی ها و یه جورایی فارسی زبان ها هستش، خیلی ما با انیاگرام بیشتر یه جورایی احساس قلبی برقرار میکنیم. این انگار مال ماست، انگار بر اساس وجود ما این نوشته شده. برای من که اینجوری بود، یعنی من احساس خودم رو دارم میگم، احساس میکنم مثلا این مال منه، برای من انگار اومده منو هدایت کنه. برای همین من خیلی بیشتر باهاش حس قرابت داشتم. خب حالا بریم ببینیم که انیاگرام چی میگه. انیاگرام میگه آقا هرچی آدم تو این دنیاست 9 تا گروه میشن، یعنی ما 9 تا دسته داریم، دسته سیب، خیار، گوجه فرنگی، کاهو، اینا هر کسی میره توی دسته، یکی میره تو دسته سیب، یکی میره توی دسته کاهو، یکی میره تو دسته گوجه فرنگی. خب 9 تا گروه داریم، تیپ 1، تیپ 2، تیپ 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. آیا انسانی وجود داره که تو این تیپا نباشه؟ نگونجه؟ نه. نه. نداریم. حتما تمام انسان‌ها تو این گروه‌ها می‌گنجن. پس کل دنیا این همه میلیارد آدم میشن 9 گروه؟ بله. ببین چه کرده مولانا. خب. حالا توی این 9 گروه چه خبره؟ چی قراره بشه؟ ببینید یه سوال جالب رو اینجا ما قراره با این روش توضیح بدیم که اصلا ما چرا به این دنیا میایم؟ دلیل به این دنیا اومدنمون چیه؟ دلیلمون اینه که به انسان کامل تبدیل بشیم. این صحبت من خیلی توجه کن، چون تا آخرین جلسه انیاگرام من روی این مسئله کار میکنم، صحبت میکنم. پس قرار شده ما در این دنیا اومدیم بشیم انسان کامل. خیلی خوب، چجوری بشیم انسان کامل؟ یعنی چی؟ یعنی کجا؟ چه تغییری من بکنم؟ یعنی که این 9 تا گروهی که تو این دنیا هستن هر کدوم یه سری ویژگی های بولد و مثبت دارن که حالا ممکنه در اونا کم یا زیاد باشه، بد باشه یا منفی باشه، مثبت باشه یا منفی باشه. باید ویژگی های مثبت این گروه ها رو در خودمون ایجاد کنیم. هر 9 تا رو؟ بله، هر 9 تا رو. حالا تو حالت مینیمال، یه قول یه جورایی ساده تر، 5 تا تیپ شخصیتی رو باید حتما در خودمون ایجاد کنیم نکات مثبتش رو، تا تیپ کامل بشیم، یه آدم کامل بشیم. بخوایم عالی باشیم، خدایگونه باشیم، دیگه باید هر 9 تا تیپ شخصیتی رو یه ذره فشار به خودمون بیاریم و در خودمون ایجاد کنیم. حالا به من میگید خب هانیه تو خودت این تیپا رو ایجاد کردی تو خودت؟ من یه سریاشو در اتفاقاتی که تو جهان هستی برای من پیش اومد تو خودم ایجاد کردم. یه سریای دیگر رو که کم دارم، دارم با تمرین در خودم ایجاد میکنم. میگم خیلی خوب جهان هستی، من نیاز ندارم یه بلایی سر من بیاری تا مثلا تیپ 6م فعال بشه. من خودم حواسمو جمع میکنم، احتیاطمو زیاد میکنم. لازم ندارم برای اینکه نظمم زیاد بشه یه بلایی سرم بیاری که نظم تیپ 1م بره بالا. خودم درست میکنم خودم، خداییش به من کار نداشته باش. بلا ملا سر من نیار که تو اون بلاه من یاد بگیرم که باید مثلا نظمم رو زیاد کنم. پس یه جاهایی وقتی شروع میکنیم به تمرین کردن خیلی خوبه، به خاطر اینکه دیگه بلا ملا سرمون نمیاد، چون ما برای اینکه یه چیزایی رو یاد بگیری، مثال میزنم، مثلا شما اگر آدم محتاطی نباشی، قراردادتو با کارمندا درست نبندی، یکو چی میشه؟ یه کارمندی میاد یه کلایی ازت برمیداره، درسته؟ اون موقع این بلا اومده که تو یاد بگیری احتیاط داشته باشی. خب اگه قرار باشه واقعا بلایی سرمون نیاد تا بخواد چیزی رو بهمون آموزش بده، بهتر خودمون آموزش ببینیم دیگه، جلو جلو خودمون بگیم آقا ما آموزشمون رو میبینیم، به خدا تو جوان هستی، بلا ملا سرمون نیار، اتفاقات بد سرمون ننداز، ما خودمون سعی میکنیم آموزش ببینیم، یاد بگیریم. خب اینم پس شد از داستان انسان کامل شدن. امیدوارم که همه شما توی این دوره بتونید به اون انسان کامل خودتون یه جورایی نزدیک تر بشی. حالا میخواییم بریم ببینیم که شخصیت ما کلن چه زمانی تشکیل میشه، آیا به صورت ذاتیه یا اکتسابیه. ببینید حدودا ما با 10 نمره از همه چیز به دنیا میاییم توی مدل شخصیتیمون، ولی بیشتریش اکتسابیه، و یعنی 90 نمره اکتسابیه و از همون زمان تولد خیلی چیزا تغییراتی ایجاد میکنه در ما تا 15 سالگی. یعنی اگر من یه تیپ 9 شدم، تا 15 سالگی این شخصیت ممکنه تغییر کنه، ولی دیگه از 15 سالگی به بعد شخصیت ثابت میشه و دیگه تغییری نمیکنه. یعنی چی؟ یعنی که الان اگر من دیگه این مشکلاتو دارم، تا آخر عمرم همین مشکلاتو دارم، هیچ تغییر نمیکنم؟ ببینید من گفتم شخصیت تغییر نمیکنه، ولی من میتونم یه تیپ نوعی باشم که تو لایه سالمم باشم، تو لایه ناسالم نباشم. خب تو لایه سالم بودن یعنی چی؟ یعنی یه سری از تیپایی که تو بال و کانال و اینا هستن، نکات خوبشون رو در خودم ایجاد کنم و میتونم یه جورایی تو لایه سالم خودم قرار بگیرم. حالا سوال، کدوم این تیپا بهتره؟ هیچ کدوم. هیچ کدوم از تیپای شخصیتی رو نمیتونیم بگیم کدوم بهتره. همشون در لایه سالم عالین و این دنیا به همشون در لایه سالم نیاز داره. این دنیا به ارتش نیاز داره که یه تیپ شخصیتی براش خوبه. این دنیا به خیریه و بیمارستان و نرس و دکتر و پرستار نیاز داره که یه تیپ شخصیتی براش خوبه. این دنیا به آدمایی که موفق میشن، پولدار میشن و شهرت طلب میشن نیاز داره. این دنیا به هنرمندا، این دنیا به یه جورایی دانشمندا، به کسایی که یه جورایی محتاطن، به کسایی که شوخن، به کسایی که قدرت طلبن، به کسایی که خیلی مثبت نگرن، به همشون نیاز داره این دنیا. بنابراین هیچ کدوم اینا رو نمیتونیم بگیم کدومشون خوبه کدومشون بده. تو لایه ناسالم بعضی از تیپا آسیب زنندن، یعنی به دیگران اذیت میرسونن، که حالا اینا رو بعدم بهتون میگم کدوم تیپا هستن. ولی عملا تو لایه سالم همه تیپا خوبن، همه تیپا عالین و همه تیپا برای این دنیا نیازن. خب حالا بریم سراغ بال و کانال، ببینیم داستان بال و کانال و تیپ اصلی و اینجور چیزا چیه. ببینید ما کلن ترکیبی از 5 تا شخصیت هستیم، در حالت بیشتر که ترکیبی از 9 تا شخصیت هستیم، ولی حالا به عنوان اون مینیمال ورژنمون که خوب باشیم، باید 5 تا شخصیت رو داشته باشیم، ویژگی های 5 تا شخصیت. خب اون تیپ اصلیه کدوم میشه؟ تیپ اصلیه اونیه که حدود 60% به بالا